أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم، بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در مبحث غیبت از کتاب بیان الفرقان رسیدیم به صفحه 839، احادیثی که از امام صادق علیه السلام بر معرفی ائمه اثناعشر مطرح شده، حدیث سوم. هشام گفت که نزد صادق جعفر ابن محمد علیه السلام بودم که معاویه ابن وهب و عبدالملک اعین داخل شد. معاویه ابن وهب از حضرتش سوال کرد چه می‌فرمایید در خبری که روایت شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خدای خودش را دید. از امام صادق سوال میکنه، میگه خبری هستش؟ نبی اکرم گفت من خدای خودم را دیدم. آن صورتی که دید چه صورت بود؟ به چه شکلی دید خدا رو؟ و حدیثی که روایت شده مؤمنین خدایشان را در بهش میبینن به چه صورت میبینن؟ چه شکلی میبینن مؤمنین؟ پس آن حضرت تبسم نموده فرمود ای معاویه چقدر قبیح است کسی 70 یا 80 سال زندگی کند و به نعمتهای خداوند متنعم باشد، خدا را چنان چه شایسته است نشناسد. یعنی همه عمر بکنه نعمتهای خدا استفاده بکنه، اما آخرش هم قایل باشه که خدا دیده میشه. خدا به شکلی برای پیامبر دیده شد، به شکلی هم در بهش برای مؤمنین دیده میشه. چقدر زشته. سپس فرمود این معاویه به درستی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم خدایش را به دیدن عیان و چشم ندید. اینطوری نبودش که خدا را با چشم سر بخواد ببینه. رویت بر دو قسمه، دیدن به دل و یا دیدن به چشم. مراد گوینده اگر دیدن به قلب باشد خوب، اگر دیدن به چشم باشد به خدا و آیات او کفر ورزیده، کافر شد. اگه با قلب و با نفس و با روح و با بطن و کتمش ذات ربوبیت رو درک بکنه ببینه، این درست. اما اگه یه نفر بگه با چشم من خدا رو میبینم یا خواهم دید یا قابل دیدن هستش، این کافر. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود کسی که خدا را به خلقش تشبیه کند کافر. بالاخره خدا را شما بخواید ببینی باید قائل به تجسم باشی، به شکل و صورتی باشی. کسی که تشبیه بکنه خدا را به خلقش که شبیه خدا شبیه داره مثل داره، این کافر. عبارت عربیش اینه که من شبه الله به خلقه فقط کفر. کسی که تشبیه بکنه خدا رو به خلقش، این کافره. و اینکه خداوند چگونه دیده میشه، ولکن رأت القلوب به حقائق الایمان، خداوند دیده میشه به حقیقت ایمان. حدیث کرد مرا پدرم از پدرش از حسین ابن علی علیه السلام که فرمود از امیر المؤمنین پرسیدن آیا پروردگارت را دیدی؟ فرمود چگونه عبادت میکنم کسی را که ندیده باشم؟ با چشم و عیان دیده نشود، لکن به قلب و حقیقت ایمان دیده می شود. پس دیده می شود اما به قلب، حقیقت ایمان، به اون یقین. چگونه به چشم دیده شود؟ و الله و حال آنکه هر چه به چشم مشاهده شود مخلوق اوست. چون چیزی که با چشم دیده بشه این دارای حد و حدودیه که داره میبینین، و هر چیزی هم که محدود مخلوقه. پس خداوند متعال که نمیتونه با چشم دیده بشه که داره حد و حدود باشه. بعد سوال میشه اون چیزی که حد و حدود زده کی حدش زده؟ میشه معلول. و ناگزیر مخلوق را خالق است. پس تو خدا را حادث و مخلوق قرار دادی. کسی که خدا را به خلقش تشبیه کند برای خدا شریک قرار داده. یعنی اگه شما بگی که خدا ولو در یک صفت شبیه پیامبر اکرم، شبیه امیرالمومنین، شما مشرک شدی. چرا؟ چون او چیزی که تو در نظر گیری او خدا نیست. خدای حقیقی اومدی برای شریک قائل شد، یعنی خدایی رو در نظر گرفتی که قابل رؤیت نیست و اومدی یک شباهت و سنخیتی بین خالق و مخلوق در نظر گرفتی. یعنی اومدی یه بت ذهنی ساختی و خدا نیست. در حقیقت اون بت ذهنی تو شده شریک برای خدای حقیقی، تو مشرک شدی. عبارت اینی که من شبهه به خلقه فقد اتخذ مع الله شریکا. کسی که تشبیه بکنه ذات ربوبیت رو به خلقش، به تحقیق که یک برای خدا شریک قرار داد. صفحه 841 خط چهارم. آیا نشنیدید قول خدای متعال را؟ بعد از این آیهی که در سوره مبارکه انعام آیه 83 می‌فرمایند که لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. چشم‌ها او رو نمی‌یابند، چشم‌ها اون رو درک نمی‌کنند، ولی او چشم‌ها را می‌یابد و او لطیف و خبیر، یعنی آگاهه. لطیف در یه روایت دیدم میگن چرا به خدا میگن لطیف؟ چون خداوند خالق موجودات لطیفه، یعنی رقیقه، یعنی قابل رؤیت نیستن. جسمن ها جسم لطیف و رقیقه مثل ملائکه، نظامش میگن لطیف. خب حضرت استناد کردن به این آیه، میگه تو که خدا رو دیدی، میگه لا تدرک الابصار، خدا با چشم ها درک نمیشه، چشم ها او را نمی توانند، نمی بینند و او تمام اشیا را می بیند. لطیف و خبیر است. و نیز فرمودند، اشاره کردن به سوره مبارکه اعراف آیه 143، و لما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه قال ربی ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانی فلما تجلى ربه للجبل جعله دكن وخر موسى صعقا فلما اغاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. خداوند متعال میفهمد و چون خب قوم موسی تقاضا کردن از موسی دیگه، خب خدا بگو خودشو به ما نشون بده. خب موسی با اون بزرگانی که گفت خب از بین شماها کدوم بهترین، و 70 نفر رو انتخاب کردن، بنا شد اینها برن اون میقات. 70 نفر رو انتخاب کردن، قومم اصرار کرد به خدا بگو خودشو به ما نشون بده. حضرت موسی هم با اون 70 نفر حرکت کردن، فاصله گرفتن جمعیت از قوم. خب وقت معین به اون وعدگاهی که خداوند گفته بود رسیدن و خدایش با وی سخن گفت، یعنی با حضرت موسی سخن گفت. موسی عرض کرد خدایا خود را به من آشکار بنما، خود را به من نشان بده که جمال تو را مشاهده کنم. خدا در پاسخ او فرمود که مرا تا ابد نخواهید دید. این لن وقتی که میاد، این لنترانی، لن نفی ابد میکنه، این همیشه که لنترانی، نمیبینی منو هیچ وقت، چی دنیا چی دنیا، او دنیا او دا دنیس، تا ابد نخواهید دید. ولیکن به کوه بنگر، اگر کوه طور به جای خود برقرار ماند تو نیز خواهی دید. خود تجلی میکنم که قدرت و عظمت خودم رو به کوه نشون میدم، اما من خدا رو تو نمیتونی ببینی. پس آنگاه که تجلی خدایش بر کوه تابش کرد، کوه را مندک و متلاشی ساخت و موسی بیهوش افتاد. تجلی خداوند، اراده خداوند بود، کوه متلاشی شد. کوه طور به این عظمت، و تمامی 70 نفر دیدن، موسی هم دید، موسی حالش خراب شد، بیهوش شد، اونها هم همینطور افتادن، همه افتادن و این کوه هم متلاشی شد.
تجلی کامل هم نبوده تا تجلی کامل که نبوده
برای دوی تجلی کرد. سپس که به هوش آمد عرض کرد خدایا تو منزه و برتری، به درگاه تو توبه کردم و من اول کسی هستم که ایمان دارم. پس این آقا استناد کردم به این آیه حضرت امام صادق علیه السلام، که اون 2 نفر آمدن گفتن که حالا خدا پیامبر یک حدیثیه گفته که خدا خودشو به من نشون داد، یا مؤمنین در بهش خدا رو به چه شکل میبینن. پس استناد کردم به این 2 آیه که لا تدرک الابصار، این چشم ها درک نمی کنن خدا، یکی به این آیه لن قال لن ترانی، دیده نمیشه، منو نخواهید دید به طور ابد. پس خداوند با چشم سر رؤیت نمیشه. این بحث قرآنیش روایی که فراوون داریم، بحث عقلیش هم مشخصه دیگه. خدایی که دیده بشه، خدایی که دیده بشه باید داره طول باشه، عرض باشه، عمق باشه، ارتفاع باشه، تجسد و تجسم نسبت به او داشته باشه. خب اینا همه نشانه های محدودیت دیگه. خب کی به این حالات رو داده؟ کی این حد و حدود رو بهش داده؟ خب باید میشه مخلوق، باید نیازمند به یه خالق دیگه داره، باید دیده میشه یا نمیشه؟ اینا همه نشانه عجزه، نشانه نقصه. وقتی خداوند دیده بشه یعنی مکان داره، مکانیه، مکانی رو پر کرده که شما دارین میبینی، جهتی داره، یه جهتی داره میبینی، یه جهت دیگه نیستش که داری شما اونو میبینی. وقتی که قابل اشاره باشه، دارای جهات ثلاثه باشه، جسم و جسمانی و تجسم و تجسم نسبت به اون معنی داده باشه، این میشه از صفات مخلوق، صفات محدود، خدا نیست دیگه. این دلیل عقلش. دلیل قرآنیش هم که 2 آیه از قرآن از امام صادق علیه السلام استناد کردن. بعد فرمودم پس از آن فرمود افضل فرائض و واجب ترین آنها بر انسان معرفت پروردگاره. یعنی هیچ واجبی واجبتر و مهمتر و هیچ فریضه واجبی به مانند این نیستش، معرفت الله، بلکه اول دین. اول دین یعنی اگه تو روش پیامبر اکرم اولیا بخواد باشی، معرفت الله. اول دین معرفت الجبار، یا اول العباده معرفته، اول عبادت خدا که بشناسی اونو. به خاطری که اگه تو اونو نشناسی و عبادتی که داری میکنی یک توهم دیگه، یا یه چیزی برای خودت تراشیدی داره، اونو داری عبادت میکنی، عبادت حقیقی که نکردی، که یه چیزی تو صورت تو ذهنت قرار گرفته و تشبیه کردی به مخلوقات، تو داری اونو عبادت میکنی. بعد فرمودن افضل فرائض و واجب ترین اونها بر انسان معرفت پروردگار و اقرار به عبودیت اوست. معرفت باید باشه، اقرارم باید بکنی، اقرار زبانی هم باید بکنی به عبودیت او. حد معرفت این است که بشناسد خدایی جز اون نبوده و شبیه و نظیری برای او نیست. بشناسد که او قدیم، قدیم ثابت و موجود است و نابود شدنی نیست و بدون شبیه و مثل توصیف شود و از برای او مانندی نیست و او شنونده و بیناست. این حد معرفت خدا، معرفت عقلی خداوند اینجایی که شما همین اندازه میگه خروج از حد تعطیل و تشبیه. خدا رو تعطیل نکن، نیست، نه، شیء، خدا شیء، خدا موجوده، خدا حقیقته. بعضی ها میگن که انسانه که خدا رو خلق کرده، خدا انسان رو خلق نکرده، این اصلا خدایی نیستش. خب اومد انسان برای خودش توهمی رو ساخت به اسم خدا. خب یه از اوبت داره میگه و خدایی نیستش. نه، خدا هست، شیء موجودون، اما این موجودی که خارجیت داره ذهنی هم نیست، یعنی انسان خدا رو خلق نکرده، ذهنی نیست. این حقیقتی که موجودیت داره در هیچ صفتی شبیه اشرف مخلوقات خودش هم نیست، در هیچ صفتی، حتی وجود. وجودی که در ارتباط با خدایه عین وجوبه، یعنی قائم به خوده، یعنی هستی خداوند داره که به خودشه، غنیه. اما اون هستی که مخلوقات دارن از او گرفتن، ایجاد شدن، مخلوق شدن. انتم مرفق الى الله و الله غنی الحمید، ما فقیر به سمت خداییم، به سوی خداییم، غنی و حمید تنها اوست، او به خودشه. یعنی حتی هستی که خدا نداره، اون هستی او با هستی ما فرق میکنه، به خاطر که هستی ما از او گرفته شده، محتاج به او هستش، مخلوق به او هستش. هستی ما نبوده، بود شده، آن به آن بعد از ناحیه او فیض برسه. اما هستی خداوند عین ذاتشه و همیشه بوده، ازلی، محتاج به هیچ حقیقتی هم نیست، و اون هستی هیچ شباهتی هم به هیچ مخلوقی نداره، هیچ صفت عجز، صفت نقص، هیچ گونه صفتی در ارتباط ما مخلوقات در او راه نداره. حتی علمی که ما نسبت به مخلوق میگیم با علم خالق دو امره، قدرتی که داریم میگیم با قدرت خالق دو امره. علم ما عین ما نیست، علم ما قابل کم و زیاد. علم خداوند عین ذات لا حد له خداوندی، یعنی هیچ گونه جهلی در او راه نداره، هیچ جهلی، هیچ جهت جهلی نسبت به ذات ربوبیت قبل از اینکه حتی مخلوقات رو خلق بکنه همه را میدانست که چه میشوند و چه هستند و چه میکنند، و همه را میدانست و میدانست چه اراده میکنند، تمام اینها رو میدونست. اما در مورد مخلوقات رو وقتی حساب بکنید تمام اینها به او هستن. قدرت محدوده، حیات محدوده، علم محدوده. خدا عمر نداره، خدا تموم شدنی نیست، ولی ما عمری داریم، ما عمدی داریم، تموم میشیم، ما عمری. خدا عمر نداره، خدا چند سالشه، سال نداره برای خدا، چون زمان از چیزی که ابتدا داشته، چیزی که ابتدا داره حالا شروع میشه. خدا که ابتدا نداشته که بخوام زمان در نظر بگیریم. زمان از کجا شروع میشه؟ اولین مخلوقی که ایجاد میشه زمان شروع میشه، چون ابتدا داره، از اونجا زمان مطرح میشه. اما خداوند که ابتدا نداشته که، خدا ازلیه، یعنی مسبوق به عدم نیست، بوده 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 و ابدی خواهد بود. هیچ که خدا رو نمیتونه نابود بکنه، اما مرگ و نیستی بر تمام موجودات غالب میشن. این معرفته.
اینکه میگین خواهد بود، آره میشه جورایی حلش کرد، ولی اینکه میگین ابتدایی نبوده یکم گنگه.
به خاطری که ما مخلوقی نداریم که ابتدایی نداشته باشه.
مخلوق که آره،
چون هرچی ما میبینیم ملموس و محسوس برای ما ابتدا داره، درسته؟ خب حالا از اون بر نگاه بکنیم، اللحاظ برهان خلف بگیم خدا ابتدا داره. ابتدا داره یعنی یک ابتدا بوده دیگه، شروع شده. خب اونو کی خلقش کرده باز؟
خب میشه خدای ثانی.
خب شما برای اون نمیتون جواب بیاریم؟
نه خب نه 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 دوما کنیم کی خلقش کرده؟ ابتدا نداره اصلا، یعنی بینی شما میدین چی را چون؟ نداشته دیگه، ولی دیگه نبوده. همین که نبوده بود شده، این نبودن بود شده باز یک علتی میخوادش، بس خدا نیست. ببینید که زمان میگه خب ما بریم عقب یه سال، دو سال، میلیارد، تریلیارد، همین تو بریم جلو، ببینید مشکل سرش که بعضی تمام اینها زمان اینها امور اعتباریه که از موجودات خارجی گرفته شده، اما در مورد خداوند خدا بود و چیزی نبود. زمان بر او معنی نداره، تغییر بر او معنا نداره، او بوده، به خودشه، وجودش عین هستیشه، وجودش عین ذاتشه، وجودش از غیر نگرفته که ابتدا داشته باشه. این میشه ازلیت. هر چیزی هم که ازلی ابدیه، یعنی چیزی که ازلیه یعنی ابتدا نداره، انتها هم نداره. چرا؟ اما برعکسش میشه، ممکنه چیزی ابتدا داشته باشه و ابدی باشه. مثلا فرض بکنید که خداوند اینو خلق کرده، بخواد نگرش داره، همینطور نگرش داره، گیری نداره. اما چیزی که ازلی باشه یعنی وجودش از غیر نگرفته، یعنی وجود ذاتیشه، این برای همین نابود شدنی هم نیستش، وجودش از وجودش نمیتونی بگیری و چیزی هم نیست که بخواد روح تأثیر بذاره، اونو بخواد معدوم بکنه، اونو بخواد نابود بکنه، اونو بخواد حالک و فانی بکنه، معنا نداره. پس اون حقیقت ازلیه، ابدیه و تمام صفات خداوند هیچ گونه شباهتی با صفات مخلوقات نداره، حتی وجودش، حتی حیاتش، حتی علمش، حتی قدرتش. هیچ. آیا ما علم و قدرتش رو درک میکنیم؟ علم و قدرتش هم درک نمیکنیم. وقتی میگیم خدا علمه، خداوند عین علمه، خداوند عالمون، یعنی فقط میفهمیم که لیس به جاهل، این جاهل نیست. وقتی میگیم قادرون، یعنی لیس به عاجز، این عاجز نیست. وقتی میگیم حیاتی، یعنی مرده نیست. فقط همینقدر میفهمیم، سلبیه. آقا علم او چیه؟ ذات او چیه؟ قدرت او چیه؟ از قابل درک نیست. چرا قابل درک نیست؟ شما با چی میخوای اونو درک بکنی؟ با عقلت میخوای درک بکنی؟ این عقل مخلوق هست یا نیست؟ این عقل محدوده، با شیء محدود، با یه مخلوق که نمیتونی اشراف و درک نسبت به یک لا حد الله پیدا بکنی، اون چیزی که اصلا توش حد راه نداره، که خالق عقله.
پرروح میشه درکش کرد؟
درک یعنی چی؟ ذاتشو درک بکنی؟ روح هم جسمه. روح جسم رقیقه. ار روح جسم رقیق قد البس قال من کثیف، از مسلم جعفر فرمودن روح جسم لطیف و رقیق قابل رؤیت نیست، اما در این قالب کثیف یعنی متراکم قرار گرفته. اون هم جسمیه، اون جسم لطیفه، رقیقه. لذا این آیه که فرمودن هو اللطیف الخبیر، یعنی خالق اشیاء لطیف، یعنی خالق روح، خالق ملائکه، با اون هم نمیشه. هیچ راهی به ذات او نداریم که. لذا میگن که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. باطن یعنی همین، باطن یعنی که آقا شما به ذاتش دست پیدا نمی‌کنی، آثارش ظاهره اما بطن و کتم و ذاتش برای ما هیچ وقت دست یافتنی نیست.
هیچ بشری
چه این دنیا چه اون دنیا، حتی ائمه، چون ائمه هم اشرف مخلوقات هستن، عالم به جز موجودات هستن، اما موجودات مخلوقن و محدودن، ائمه هم مخلوقن و محدودن، اما خب محدودیت ما تا محدودیت او ممانند محدودیت قطره نسبت به اقیانوس، اما اقیانوس هم محدوده.
نه
ابدا هیچ.
خب بعد شما گفتین که اصلا شبیه بندگانش هم نیست، پس ما این صفاتی که میگیم مثلا مهربان، رحیم، بخشنده، اینها، خب این صفات در خدا هم هست دیگه، ولی خب به حد اعلا،
اما چیزی که محدود هست با چیزی که نامحدوده هیچ گونه شباهتی با هم ندارن. فرض بکنین که همون مهربانیایی که ما حساب نمی‌کنیم، همه اینا رو نگاه بکنید، گویا خدا از این مهربانیا یک نصیبی می‌خواد طرف گیرش بیاد، یه چیزی بخواد گیرش بیاد. نگاه میکنه میگه مثلا برای بهشت، نگاه میکنه برای آرامش خودش و و و و، معمولا اینطوریه. ولی اما در مورد خدا بخشندگیش جور دیگه، نحو دیگه ایه، اصلا مدل دیگه ایه. ما عین نیازیم، هر کاری هم که انجام میدیم برای به کمال رسوندن خودمونه، ما نیاز به این افعال و اعمال داریم، اما خداوند هیچ نیازی نداره. هیچ گونه از این کارهایی که خداوند انجام میده به خدایی خدایی چیزی افسوده نمیشه. اگه این کارا هم نمیکرد از خدایی خدا چیزی کم نمیشد. متفاوته. میخوام بگم اون منشئی که اون بستری که اینها ازش بلند میشه متفاوته، ذاتش متفاوته. اما خب بله، یه درکی بالاخره داریم که میگیم علم به همه اندازه، میگیم خداوند عالم، ما هم عالمیم، ما مهربانیم، خدا مهربانیم، یعنی هر دوتا جاهل مطلق نیستیم، هر دوتا بد نیستیم. اینطوری یک چیزایی برای خودمون فرض میکنیم، اونا ذهنیه، اما واقعا این میشه حقیقت درک علم خداوند. لیسه به جاهل خداوند جاهل نیست، ما هم جاهل نیستیم، علم خدا رو درک کردیم؟ ابدا، علم خدا قابل درک نیست برای ما.
یک سوال، با نعمت ها مگه قدرت خدا درک نمیشه؟
نعمت ها محدوده، به همون اندازه درک میشه. نعمت محدود، مگه قدرت خدا؟ نعمت نشاندنده علم و قدرت خداست. نشانه میفهمیم که بله یک حقیقتی هست، قادر، عالم، حیه، بله، اما واقعا بطن و کتم و ذات درک شد؟ نه، کل عالم و نعمت ها محدوده، چون انسان محدوده، اینا موضوعش انسان دیگه، میخواد به انسان برسه، اون نعمت هاش هم محدوده در خصوص انسان. بعد با اون چطور میتونیم ما قدرت ذات اون قدرت رو درک بکنیم؟ فقط میفهمیم که قادره، فقط میفهمیم مهربانه، فقط میفهمیم عالمه، اما علمش چیه نمیفهمم، قدرتش چیه نمیفهمم، هیچ، حکمتش چیه نمیفهمم. لذا حضرت موسی بن جعفر این تشبیهات رو کردن و فرمودن که و از برای اون مانندی نیست و او شنونده و بیناست. حتی دیدن خدا با دیدن ما فرق میکنه، شنیدن خدا اصواتو با شنیدن ما فرق میکنه. ما نیاز به یک ابزاری داریم، وسیله ای داریم، چیزی رو ببینیم، چیزی رو بشنویم. دیدن و شنیدن نسبت به خدا این احاطه علمی، یعنی همه چی در محضر اوست، که همینم بازم درک نمیکنیم. در محضر او بودن بازم همینم درک نمیکنیم، چجوریه نمیفهمیم. اینم بعد از این معرفت شناسایی رسول و شهادت به نبوت، و کمترین درجه معرفت رسول اقرار به نبوت اوست، و اینکه هر چه آورده از کتاب و امر و نهی همه از نهایی خداست. کمترین معرفتی که اقرار بکنی اشهد ان محمدن، بله اشهد ان محمدن رسول الله، اقرار به همین اندازه بکنی و بدونی که هر چی که آورده کتاب و هر چی از نهایی خداست، کمترین بیسه معرفت رسوله. بعد از این معرفت شناخت امامه، به مقداری که لزوم متابعت و بیعت او تمام شود و صفت کمال و نام او را در حال سهلی و سختی بست ید امام و قبضیت بداند. و کمترین معرفت این است که او را سوای نبوت عدل و همدرجه نبی بداند و عالم و عالم شود که امام وارث نبی است و طاعت امام طاعت خدا و طاعت رسول خداست. باید در هر امری تسلیم او باشد و هر مشکلی را به او رد نماید و به قول او عمل کند و بداند که امام بعد رسول، بعد یکی یکی نامهای رو نام میبرند. پس چی شد؟ شناختن امام به مقداری که لزوم متابعت و بیعت او تمام شود، یعنی همینطور که امام و مفترض و طاعه بدونیم، مطیعه، کما که نبی اکرم هستی مطیع امام هم باشی، چون بدانی که این حجته، همون کسی که نبی رو فرستاده امام هم او فرستاده، لذا همون تبعیتی که نسبت به نبی باید داشته باشی نسبت به امام باید داشته باشی، چون نبی و امام هم گفتی خدا رو دارن، پس تبعیتی که از خدا باید داشته باشی از رسول و امام باید داشته باشی. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. بعد فرمودن خب بعد از رسول خدا علی ابن ابی طالب و بعد از او امام حسن و بعد او امام حسین و بعد علی ابن الحسین و بعد محمد ابن علی و بعد منم، بعد از من موسی پسر من است و بعد از او علی پسر اوست و بعد از علی محمد پسر او و بعد از محمد علی پسر اوست و بعد از علی حسن پسر اوست و حجت از فرزندان حسن. بعد فرمود ای ماویه، اصل و قانون کلی را در معرفت برای تو بیان کردم، به آن عمل نبا، بر آن موضعی که قبلا داشتی اگر مرده بودی هر آینه حال تو بدترین حالات بود. یعنی به کفرت دنیا رفته بودی. فریب ندهد تو را گفته کسی که گمان میکند خدای تعالی به چشم دیده میشود. تا آخر روایت که از مقصود ما میفهمن خارج روایت طولانیه. پس اینجا در این روایت علاوه بر اینکه ائمه اثنی عشر معرفی شدن، معرفت الله مطرح شد، معرفت به نبی و امام هم مطرح شد. حالا ببینیم این بحث ما مطرح کرد، این زمینه ها از همون ابتدایی که مکتب اهل بیت از مکتب خلافت جدا شد، این انحرافات در توحید به وجود اومد. یعنی همون مسائل مطرح بودش که وقتی جمعی از اهل کتاب میان تو مسجد و یک بزرگ اونها از ابوبکر که بالای منبر سوال میکنه، میگه خدای تو بر کجاست؟ میگه خدای من بر آسمان است. همون بحث تجسم و تجسد و قائل به جسمانیت و رؤیت از همون ابتدا از مکتب خلافت مطرح شده. وقتی دور افتاد سکانداری مسلمین از آل الله، وضعیت اینطوری میشه، بدعت ها میاد، انحرافات میاد، اعوجاجات میاد. یک کتابی ازش، حالا من یه سری سند میخوام بکنم از باب استناد خوبه، یک کتابی سیری در صحیحه مال آیت الله محمد صادق نجمیه، بررسی دو کتاب و مدرک مهم اهل تسنن، صحیح بخاری و صحیح مسلم. خیلی زحمت کشته این بنده خدا، کتاب بسیار عالی، یعنی کتاب اگه گیر آوردیم برای احتجاج با عامه بیان بکن. این اومده چیکار کرده؟ اومده خداشناسی رو در مکتب خلفا مطرح کرده، نبی شناسی رو در مکتب خلفا مطرح کرده، در مکتب اهل البیت، در مکتب اهل البیت هم مطرح. اینا مقایسه کرده. حالا من یه نمونه هایی رو خدمتون بخونم، ببینین که وضعیت این صحیح مسلم و بخاری خودتون توجه دارین دیگه. میگن اصلا خل کتب بعد القرآن، دیگه صحیح ترین کتاب ها بعد قرآن صحیح مسلم و بخاریه دیگه، مهم ترین کتاباشون اینا دیگه، این دو کتاب. حالا ببینین در همین کتاب، این آدرس هایی که بهتون میخونم، صحیح بخاری جلد اول حدیث 529 کتاب الصلات این روایت آورده، در جلد اول باز بخاری حدیث 547 همین مضمون آورده، در جلد ششم در صحیح بخاری حدیث 4570 این آورده، جلد نهم در صحیح بخاری حدیث 6997 و 6998 و 6999 به همین مضمون آورده، و در صحیح مسلم جلد دوم حدیث 633. بله این کتاب هایی که چاپ بیروته، چه بخاری مسلم، از اول حدیث ها رو شماره گذاری کرده. این شماره رو پیدا بکنید راحت میتونید به حدیث دسترسی پیدا بکنید به چاپ بیروت. حالا این حدیث چیه؟ جریر میگوید یک شب، یعنی شب 14، در حضور رسول الله بودم، آن حضرت نگاهی به قرص ماه کرد، آنگاه فرمود، ماه شب 14، همانطور که قرص این ماه را میبینید خدا را نیز خواهید دید و در دیدار خداوند هیچ فشار و ناراحتی بر شما وارد نخواهد شد. هرچه میتوانید درباره نماز صبح و نماز عصر کوشش کنید و موانع را برطرف سازید. رسول خدا سپس این آیه را خوان، پیش از طلوع آفتاب و قبل از غروب نام خدا را تسبیح کن. این مضمون رو گفتم که در این ابواب مختلف در صحیح مسلم و نیز بخاری آورده شده. پس ببینید روایتی که خودشون در کتاب خودشون آوردن که همینطور که ما ماه شب 14 رو میبینیم خدا هم همینطوری میبینیم. این تو مهمترین کتاب های اینا هست. اینا جعلیات دیگه، دروغ هایی که نسبت دادن به پیامبر تا دلتون بخواد. یا روایت دیگه ای، بله این روایت رو از همین کتاب سیری در صحیحین صفحه 170 خوندم. در صفحه 170 یک بار روایت دیگه ای رو ایشون آورده که این روایت در جلد اول صحیح بخاری حدیث 547، در جلد ششم صحیح بخاری کتاب و تفسیر حدیث 4570، در جلد نهم صحیح بخاری حدیث 6998 تا 7001 حدیث، چند تا حدیث در جلد هشتم بخاری، حدیث 6204 در جلد اول صحیح مسلم، حدیث 182. حدیث چیه؟ ابو هریره میگه عده ای از رسول خدا سوال نمودن آیا خدا را در روز قیامت خواهیم دید؟ رسول اکرم در جواب آنها فرمود آیا در دیدن ماه شب 14 که ابری در جلویش نیست تردید دارید؟ یعنی ابری هم نیست میبینید که تردید دارید؟ عرض کردن نه یا رسول الله. آنگاه حضرت رسول سوال فرمود در دیدن آفتاب که ابری مانع از آن نباشد شک میکنه؟ خورشید باشه ابری هم نباشه شک میکنه؟ گفتن عرض کردن که نه. فرمود آری خدا را مانند آفتاب و ماه بدون تردید خواهید دید. سپس رسول خدا فرمود در روز قیامت که مردم محشور میگردن به آنها اعلام میشود که هر کس در دنیا به هر چه پرستش نمود امروز از وی تبعیت کنند. عده‌ای از آفتاب، دسته ای از ماه پیروی میکنند. طایفه سوم پشت سر معبودهای ساختگی و باطل میافتند. خلاصه اینکه هر کس از معبود باطلی پیروی میکنند. تنها امت من با افراد منافق که در میان آنهاست میماند. پس خداوند در غیر آن قیافه‌ای که او را میشناسند به میان آنها میآید. یک قیافه خدا، یک قیافه دیگه میاد بین این امت پیامبر و میگویند من خدای شما هستم. میگویند از تو بر خداوند پناه میبریم، در اینجا میمانیم و هیچ حرکت نمی کنیم تا خدای ما بیاید، و اگر خدای ما به میان ما بیاید او را به خوبی می شناسیم. تو قیافه خدای ما نیست، خدای ما این شکلی نیست. سپس خداوند در قیافه دیگری که او را می شناسن به میانشان می آید و می گوید من خدای شما هستم. می گویند آری تو هستی خدای ما. آنگاه پشت سر خداوند به راه می افتند. سپس از روی جهنم پلی کشیده می شود، سراج، یه پلی از روی جهنم که همه باید از اون رد بشن، حتی اهل البیت، بعد وارد بهش بشن. سپس از وسط جهنم پلی کشیده می شود و از پیامبران نخستین کسی که امتش را عبور می دهد من خواهم بود. صراحتاً بحث دیدن و مطرح کرده در هم صحیح مسلم هم در صحیح بخاری.
خداوند از روح پال درد می شود.
بله؟ بله دیگه، به شکل خدا متجسم میشه و همه پشت سر خدا حرکت میکنن. صفحه 197 از همین سیدی در صحیحین بله روایتی که نقل میشه در جلد اول صحیح بخاری باب 33 حدیث 397 و 398 در باب 39 هم آورده شده حدیث 1213. صحیح مسلم هم این حدیث رو در جلد دوم باب 13 هم حدیث 547 آورده که عبدالله ابن عمر پسر عمر گوید رسول خدا در سمت قبله دیوار مسجد آب دهانی دید. یه دفعه آب دهان انداخت، حضرت بلند شد اونو پاک کرد. سپس به مردم رو کردن و فرمودن وقتی یکی از شما نماز میخونه رو به روی خود آب دهان نندازه، رو به قبله آب دهان نندازه، زیرا در موقع نماز خوندن خداوند در مقابل او قرار گرفته. شما آب دهان رو خدا میندازی، به تعبیر خدا میندازی، این کار نکن. از این مدل روایت ها تا دلتون بخواد فراوان آورده شده. عبدالله بن عمر نام، بله بله، از نبی اکرم نشد. بعد در صفحه 199 در کتاب سیری در صحیح می فهمن که سه تن از صاحبان سهای ششگانه و عده دیگر مؤلفان مسانید سنن در حدیث مفصلی از معاویه ابن حکم درباره سنجش ایمان کنیز وی از سوی رسول خدا چنین نقل فرمودن که فرمود به رسول خدا عرض کردم این کنیز را آزاد نکنم. سوال بکن. فرمود او را نزد من بیاور. چون کنیز را در نزد رسول خدا حاضر نمودم از وی چنین سوال کرد خدا در کجاست؟ گفت در آسمان. سپس فرمود من کیستم؟ پاسخ داد تو پیام آور خدا. در اینجا بود که پیامبر فرمود این کنیز را آزاد کن زیرا وی دارای ایمان است. فقال لها عین الله؟ قالت قالت فی السماء. قال من انا؟ قالت انت رسول الله. قال اعتقنا فانها مؤمنه. اینو آزادش کن که این مؤمن است. تأیید کرد که خدا در آسمانه، جای خدا در آسمانه، اینو تأیید کرد. اینم این روایت. باز روایت دیگه ای در صفحه 202 از همین سری در صحیحین روایت رو نقل کرده که این روایت رو در سنن ابن ماجه از کتاب‌های معتبر عامه جلد اول باب 13 آورده که اونجا میگه که یکی از صحابه رسول خدا سوال فرمود خداوند پیش از آن که موجودات عالم را خلق کند در کجا بود؟ همین که خلق کن. فرمود در میان ابر زخیمی بود که نه در زیر آن ابر هوا بود و نه بالایش و در عالم هیچ موجودی نبود و عرش خداوند در روی آب قرار گرفته. خدا توی ابر بود. نقش شد. صفحه 208 از همین سری در صحیحین حدیثی رو نقل میکنن که هم در صحیح مسلم اومده هم در صحیح بخاری به اسناد مختلف دیگه. مثلا فرض بکنید که در صحیح بخاری جلد پنجم حدیث 3578، جلد چهارم حدیث 4707، صحیح مسلم جلد ششم باب 35 حدیث 1890 مختلف آورده. یک شما اینجا خدمتتون میکنم، میگه یه حدیث مفصلیه که بخاری و مسلم در کتاب خود در مورد رؤیت خدا نقل کردن. تا اینکه خداوند میگوید آیا تو نبودی که میگفتی سؤال دیگری نخواهم نمود؟ وای بر توی پسر آدم، چقدر پرمکر هستی. عرض میدار بله چقدر پرمکر هستی. عرضه میدارد خدایا مرا محرومترین بندگانت قرار مده و در خواسته خود پافشاری و اصرار میکند تا خداوند خندهش میگیره. خدا خنده میکنه، میخنده. وقتی خداوند از وی خندهش گرفت اجازه میدهد تا داخل بهش بشه. خدایی که میخنده. یا در حدیث بعدی اومدن روز بعد آن مرد مهمان نواز به حضرت رسول شرفیاب گردید. پیامبر فرمود امشب خداوند از رفتار و روش مهمان نوازی شما به خنده افتاد و یا از کار شما تعجب نمود. خدا تعجب میکنه، خداوند میخنده. اینم باز یک صفاتیه که در ارتباط با خداوند متعال در مکتب خلافت مطرح شده. یا ببینین روایت دیگه ای که در جلد دوم صحیح بخاری حدیث 1094، جلد نهم صحیح بخاری حدیث 7056، جلد هشتم صحیح بخاری حدیث 5962 آورده شده، جای مختلف آورده شده که ابو هریره از رسول اکرم نقل میکند که در ثلث آخر هر شب خداوند به آسمان پایین فرود میاد و میگوید. شب رو به سه قسمت تقسیم میکنه، اون سه قسمت آخر که نزدیک اذان صبح پیامبر از آسمان میاد پایین، میاد پایین و میگه کیست که مرا بخواند تا خواسته او را برآورم؟ کیست که حاجت او را کیست که حاجت خود را از من بخواهد تا آنچه را که میخواهم بدهم؟ کیست که طلب آمرزش کند تا او را بیامرزم؟ خدا میاد پایین. میاد پایین. بله خدا یه سوم پایانی شب میاد پایین. بله این سریه دیگه، سری که بله خداوند به آسمان پایین فرود میاد، از آسمان های بالا میاد به آسمان پایین.
جسم دیگه میای باشه.
بله دیگه. بله به صورت جسم وقتی که صعود و نزول برای او باشه چه این مسائل مطرحه. یا ببینید روایت دیگه ای باز در صحیح مسلم جلد 8 حدیث 2612 میگه ابو هریره نقل میکند که رسول خدا فرمود وقتی یکی از شما با برادرش نزاع و مخاصمه میکند، دعوا میکنه، از سیلی و لطمه زدن به صورت طرف نزاع خودداری کنه. سیلی تو صورتی که نزن، با انسانی که در این سیلی نزن، زیرا خداوند انسانو به صورت خودش آفریده. وقتی به صورت خودت اینگاه سیلی میزنی که نداری سیلی به خدا میزنی. خدا چیه؟ عبارت فإن الله خلق آدم علی صورته، به صورت خودش آفریده. نه خدا هم شبیه ماه حالا قشنگته. بله، باز در صفحه 220 اینجا نقل میکنن، حدیثی نقل میکنن که در صحیح بخاری جلد نهم حدیث 6983 آورده که میگه در حضور رسول خدا از دجال گفتگو شد. دجال، رسول خدا فرمود این مطلب برای شما روشن باشد که چشمهای خداوند کور نیست. با دستش به چشم راستش اشاره فرمود و فرمود ولی دجال چشم راستش کوره و مانند حبه انگوری از حدقش بیرون اومده. خداوند اینطوری کور نیستش، صورت شبیه ما هم داریم، دجال چشم راستش کوره، خدا کور نیستش.
الان
خدا پس خودش نشون میده. بله دیگه، به نگاه اهل تسنن دیگه. بله بله. خب یا مثلا در صفحه 221 برای خدا دوش قائل شدن، دوش خدا. میگه رسول خدا فرمود در روز قیامت بنده مؤمن آنچه به پروردگارش نزدیک میگه، آنچنان به پروردگارش نزدیک میگردد که با خدا پهلوی هم قرار میگیرن، یعنی پهلو به پهلو میشن، کنار هم دیگه قرار میگیرن و مشغول صحبت میشن. اینو کجا آوردن؟ در جلد ششم صحیح بخاری حدیث 4407، جلد هشتم صحیح بخاری حدیث 5721 و 5722 این حدیثو نقل کرده. در صحیح مسلم هم جلد هشتم حدیث 2766 تا 2768 دو تا حدیث اینجا نقل شده. یا گفتن که خدا دست داره. ابو هریره میگه که رسول خدا فرمود دست راست خدا پره، دست راستش پر، چیزی از او کم نمیگردد، پر چیزی ازش کم نمیگردد. شب و روز نعمتش سرازیر است و دست دیگرش میزان، در دست دیگرش میزان قرار گرفته، ترازو قرار گرفته. سهم کسی را زیاد و سهم دیگری را کم میکند. سپر فهمون نمیبینی از روزی که آسمان و زمین را آفریده انفاق و احسان میکند، اما از آنچه در دست اوست کم نمیگرده. اینو بله در سنن ابن ماجه جلد اول باب 13 این آورده شده. یا آورده شده خدا انگشت داره، خدا انگشت داره. کجا گفته شده؟ در جلد ششم صحیح بخاری باب 297 حدیث 4533 و 4534 که عبدالله میگه که یکی از علمای یهود به حضرت رسول، به حضور رسول اکرم شرفیاب گردید و عرضه داشت یا محمد، ما در تورات میخوانیم که خداوند توانا در روز قیامت هر یک از آسمان ها و زمین و درخت ها و آب و خاک و خلاصه تمام موجودات دیگر را، هر یکی را با یک انگشت خود برمیداره. هر کدوم نه اینجوری انگشت برمیداره. سپس میگوید منم مالک و سلطان واقعی همه موجودات، سلطان واقعی همه موجودات. عبدالله میگه وقتی که کلام یهودی به اینجا رسید، رسول اکرم نیز به عنوان تصدیق و تأیید گفتار وی تبسم نمود تا جایی که دندانهای آن حضرت نمایان کرده. گفت درست اینطوری تأیید کرد. اینا تیویز هست که بله خداوند انگشتم داره. دجال به اهل تسنن یکی از نشانه های ظهور امام زمان میدونن که یک فرد جنایتکاری هستش که جنایت زیادی در زمین میکنه و وقتی هم حضرت تشریف میانن بر علیه حضرت میخواد قیام میکنه، این یک چشم داره، کوره چشش، این اشاره به اون حقیقت. یا مثلا فرض بکنید که در جلد ششم صحیح بخاری باب اول حدیث 4559 میگه خدا کمر داره، کمر که ابو هریره میگه رسول خدا فرمود خداوند هنگامی که خلق و آفرینش موجودات را پایان بخشید رحم و قرابت برخاست. یعنی اون چیزی که به عنوان مقام رحم، یعنی صله رحم، رحم و قرابت نزدیک برخاست، اون روحش برخاست و کمر خدا رو گرفت، کمر خدا رو گرفت. خدا فرمود آرام باش، عرض کرد اینجا جایگاه کسی است که از قطع رحم، قطع رحم به پیشگاهت پناه آورده. گرفته که واقعا قطع رحم کار بدی. یعنی خداوند در جواب فرمود آیا با این اندازه راضی نمیگردی که احسان کنندگان تو را احسان و قطع کنندگان تو را از رحمتم قطع امید کنم؟ عرض کرد بله راضی گشتم. خداوند فرمود با احسان کنندگان و قطع کنندگان تو این چنان رفتار خواهم کرد. کمر ما به تبری ول کن دیگه. اونجا ول کرد. گویا اگه کردن که استلم گفت بله اونایی که قطع رحم میکنن چنین میکنن، اونایی که رحم و جاه میرن سله رحم میکنن چنان میکنن دیگه. اون کمرش ول کرد. یا خدا ساق داره. ساق پا داره. کجا گفته؟ در صحیح بخاری جلد ششم باب 24 حدیث 7001 ابو سعید میگوید از رسول خدا شنیدم میگفت در روز قیامت خداوند ساق خودشو نشون میده به مردم، پاشو میده بالا، ساق پاشو میده و تمام مردان و زنان با ایمان در مقابل خدا به سجده میفتن و افرادی که در دنیا از روی ریا سجده مینمودن باقی میمانند. ساق پاشو خدا، ساق پا داره، خودش نشون بده دیگه چیه قولش. و این 225 اینا رو من کامل خوندم ها، دیدم اونایی که به کارتون میاد به جمع چیز کردم این حرف دیگه. یا خدا من پا داره، پا هم گفته ساق داره، پا هم داره دیگه. بله اینجا در جلد ششم صحیح بخاری باب 33 حدیث 4567 و 4568 انس میگه از رسول خدا نقل میکنه که در روز قیامت اهل جهنم به آتش انداخته میشن. جهنم تقاضای زیادت میکنه، میگه بفرست بازم، بفرست جهنمی، هل من مزید میگویند. پس خداوند پای خودشو در جهنم میذاره، فشار میده. در اینجاست که جهنم میگوید بس است، بس است، دیگه نمیخواد بفرست، پاشو میده. توی یک نقل دیگه بود یادم نیستش، در یک کتاب عامه که خونده بودم جهنم پر میشه، جهنم پر میشه دیگه، جهنم یه جا ندارم که افرادی هستن که اضافه خدا پاشه میده یه فشار میده جهنم جا پیدا میکنه بقیه رو میریزه. خب ببینید اینا در نگاه ما چه خنده داره. اینه وقتی فاصله بگیری از مکتب آل محمد خداشناسی به اینجا کشیده میشه. ببینید اختلاف ما با آیون عامه، حالا شاید بگید بعضی از اهل تسنن اینو میگن، نه احمد ابن حنبل صراحتا اینو تایید میکنه، مالک اینو تایید میکنه، یعنی رئیس حنابله، مالکی ها، شافعی ها، تمام این فرقه ها، این حرفا، این در کتاب بیس اینها اومده، صحیح مسلم و صحیح بخاری اومده، جای دیگه که فراوون. یک چیزایی رو من دشته بگم، یک چیزایی رو من دیدم که از این کتابای اینا ای تو نیورده در مورد خدا، اصلا اینقدر زشته. یادم یک چیزایی من دیدم، رفتم پیش آیت الله سیدان گفتم یه حدیثا رو نگاه کن، دوباره من خواستم دوباره چی نمیشتی. خیلی وقتی فاصله یک نفر گرفته بشه از مکتب آل محمد خدا، لذا ما اختلاف ما فکر نکنیم فقط اینا اختلاف شیعه و سنی در امامته، امامت و خلیفه چهارم میدونه ما همین. نه آقا، ما تو خداشناسی اختلاف داریم، خدایی که اینها دارن معرفی میکنن با خدای جعفر ابن محمد که خوندن متفاوت، امام صادق جوری دیگه داره خدا رو معرفی میکنه، میگه کسی که اعتقاد به اینا داشته باشه سه نقطه
وضعیتش این گونه‌ایه. خدا حالا خداش حساب کن معالجه و همینطور نبوت، نبوتی که عامه مؤلفی میکنن نبوتیه که وقتی دومی میاد که پیامبر میگه که قلم بدین، کاغذ بدین، دوات بدین، چیز رو بنویسن که هدایت شما در این باشه، میگه ان الرجل یحجب، این مرد داره هذیان میگه. در مکتب خلافت نبی که معرفی میشه نبی هذیانگویه، معصوم نیستش که. اون اسمتی که ما قائلیم نسبت به پیامبر اکرم که اونها قائل میگن اسمت فقط به همین اندازه که از جبرئیل مطلبو گرفت انتقال داد، همین.
تازه همون جنب مشکل.
حالا تو همین کتاب، این کتاب تهیه و این کتاب خوبیه، در همین کتاب فصل فصل داره. مثلا این بحث خداشناسیش بود دیگه، نبوت هم داره. نبوت از نظر صحیحید اصلا پیامبری که معرفی میکنه، بعد ببینیم با پیامبر که در شیعه معرفی میشه چه پیامبریه. موضوعات مختلف رو ایشون بیان کرده. خلافت از نظر صحیحید اینو مطرح کرده و بحث های دیگه، بحث های مختلفی که جد بدعت هایی هستن که خلفا گذاشتن، یک به یک اینها رو آورده و ارزیابی کرده. اینو لازم بود بخونم که وقتتونم گرفتم، میخواستم به یک یقین رفقا برسن که این صحیح مسلم و بخاری که اصح الکتب من القرآنه، این توحیدی که داره معرفی میکنه اینه. حالا برو نهج البلاغه علی رو بخون، یک خطبهشو بیا بررسی کن. کجا اصلا قابل مقایسه نیست. خورشیدی که با چراغ موشی مقایسه نمیکنن که بعدا میگه آزم توحید امام صادق، توحید ابو حنیفه، این حرفا نیستش که، قابل مقایسه نیستش که. در قیاس بعد دو چیزی تقریبا هم سنگ هم باشن. این حرفا از چراغ موشی هم پایین تره، بعد اینا به خورشید مقایسه میکنی. خداشناسی مسائل دیگه هم به همین صورت، فقهش هم همینطور. فقه هم که نگاه بکنید تو مسائل دیگه، آقا مهمترین چیز، گاهی اوقات میگن آقا جون ما چون شیعه بودیم تو خانواده شیعه هستیم، خب عرضم بوده چون شیعه شدیم، سنی بودیم، سنی مسیحی بودیم، چون این همه دینا رو باید تحقیق بکنیم، بررسی بکنیم. من یه راهکار میدم، آقا نمیخواد احکامشون رو بررسی بکنین، نمیخواد که تو شما ببین خداشناسی تو اینا چی جوریه. همین بس. خداشناسی مسیحیت، خداشناسی که قائل به تثلیثه، در این عیسی خدایه، پدرم از پسر، در حینی که یک حقیقت واحده که خودشون گفتن اصلا با عقل قابل حل نیستش، یک حقیقت ایمانیه. این خداشناسی مسیحیت. خداشناسی که در تورات معرفی میکنه خداشناسیه که خدا، یعقوب میاد با خدا کشتی میگیره و یعقوب خدا رو بلند میکنه میزنه زمین، رو سینه‌اش میشینه میگه نبوت در نسل من باید قرار بدی، اگه ندی ولت نمیکنم. میگه باشه، ولش میکنه. این خداشناسیه. نیاز نیست بری اون کتاب تلمودشو بری بخونی، انجیل و توراتشو بری بخونی، خودت درگیری چیزا میکنی. آقا تو با خداشناسی چیه تو؟ همین خداشناسی من معنی کن. عامه اون فیه به تفسیر خداشناسیشو اینه. اینا این خداشناسی که بچه 7-8 ساله میتونه عقلی بگه آقا این مسئله خنده داره، چه خدایی شما؟ خدا ساق پا داره، خدا چشم داره، خدا قهقهه میزنه میخنده، خدا دست داره. اینها به خاطر اینکه یک جهت بدعتها، و چون قرآن رو نخواستن با مکتب آل محمد متشابهات و ارز متشابهات و معنا بکنن، گیر کردن. الا ربها ناظره، یه خداوند میگه که آیه قرآن الا ربها ناظره، در مسئله قیامت همه خدا رو میبینن. خب متشابه قرآنه، در این آیه دیگه میگه که چی چشم ها درک نمی کند خداوند متعال. اینو خود معصوم معنی کرده، میگه الا ربها ناظره، رحمت خدا رو میبینن، رحمت خدا رو میبینن. ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دستای بوده، دست داره بالای دستای بوده، قدرت داره میزونه. مثل میمونه که دست ما، دست مثلا طرف بالای دست خواست وقتی داره میگه که این کنایه قدرت، این بعض ادبی رو داره میرسونه. اینها رو همینطور و این سری روایت های جعلی هم وارد شده، اینها کنار هم دیگه یک خداشناسی متاسفانه انحراف و اعوجاج و زلالت به این صورت در همین دو کتاب مهمشون ارائه شده. خب خسته نباشین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.